بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و اساس شبزندگار، تاریخ 14 آبان ماه 1396.
حالا علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی العربین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارباح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در بیان سومی بود که از محقق اصفهانی رضوان الله علیه بود، برای اینکه این قاعده دفع ضرر محتمل تمام نیست، ضرر دنیوی. حاصل بیان ایشون این شد که بناء عقلا بر حسن و قبح، این فلسفهش این هست که با این بنا افراد رو وادار کنن بر این که چیزهایی که دافع نفسانی و دوای نفسانی درشون وجود نداره، ولی از اون طرف بر وجود اونها مصالح عمومی و عامه مترتبه، یا در اثر نبودنش مفاسد و هرج و مرج و اختلالاتی پیدا می شود، برای بعث به اون و زجر از این میان بنا گذاشت می گذارن عقلای عالم بر این که فاعل اینجور امور را مدح کنن، ستایش کنن، پاداش بدن و تارکش رو نکوهش کنن، مذمت کنن و کیفر داده بشه. این یه بنای عقلای فلسفه‌ش هم اینه. خب همطور که گفتیم این فلسفه در کجاست؟ در جاییست که دافع نفسانی وجود نداشته باشه. اما مواردی که دافع نفسانی وجود دارد دیگه این یه امر زائدیه، فلذا همچه بنایی ندارد. چون در اون مواردی که دافع نفسانی و داعی نفسانی وجود داره، اگه اون که امر بسیار عمیق و درونی و ذاتی است نتونه اثر بگذاره، خب این حرف عقلا دیگه چه اثری میتونه بگذاره؟ فلزاست در مزار شخصی نه همچین حسن و قبحی از طرف عقلا وجود نداره. بله در مزار عمومی اون که مربوط به دیگران میشه، چون دافع نفسانی وجود نداره، در مورد اونها این درسته. فلذاست که ظلم به دیگری، غصب اموال دیگری، تعدیه به دیگری و امثال اینها درسته، اونجا مورد حسن قبح عقلی هست، ولی در مزار مرتبط به خود انسان و نفس انسان همچی چیزی وجود ندارد. خب این حاصل فرمایش ایشون بود که دیروز بیشتر توضیح دادیم که دیگه احتیاجی به تکرار اونها نیست. عرض کردیم این فرمایش داره مناقشه است. مناقشه اولایی که دیروز عرض کردیم این بود که این مطلب مبنی بر نظریه ادهی از فلاسفه و اهل معقول مثل ابن سینا هست بر این که قائلن به این که حسن و قبح عبارت از آراء محموده، یعنی رأی‌های پسندیده‌ای که عقلا پیدا می‌کنن در اثر دیدن یه مصالحی هم جو که توضیح دادش. یه امور واقعی و نفس الامری نیست که اینا او رو درک بکنن. اینا یه مصالحی رو درک می‌کنن، یه همچی بنایی برای خودشون می‌گذارن. البته این بنا همگانیه. همه انسان‌ها، همه عاقل‌ها اینو می‌فهمن و این بنا رو همه درک می‌کنن. پس این قضایای حسنه و قبیحه در حقیقت در طول انسانه. اگه فرض کنیم انسانی وجود نداشته باشد همچی چیزایی هم نیست، چون رأی دیگه نیست، افکاری نیست، این افکار و رأی و آرا مال اوناست. خب این یه نظریه ایست که محل بحثه و حق در باب اینه که این نظریه نظریه تمامی نیست. اینجور نیستش که حسن بودن و قبیح بودن آراء محموده عقلا باشه. اگر اینجوری باشه لازمش اینه که اگر فرض کنید که خدای متعال هست و فقط یه نفر رو خلق کرد، آدم رو خلق کرد، دیگه هیچ کس دیگه خلق نکرد، عقلایی وجود نداره، آیا آدم نمیفهمه که باید اطاعت خدای متعال رو بکنه، فرمان برداری از اون مولای به ذات بکنه، مولای حقیقی بکنه، و اینکه اگر نکرد استحقاق عقوبت داره، او میتواند عقوبت بکنه، با اینکه نه اختلال نظامی لازم میاد، یه نفر که بیشتر نیست، نه اختلال نظامی لازم میاد، نه هرج و مرجی لازم میاد، نه به دیگرانی میخواد. پس بنابراین اونی که ما به وجدانمون و به فطرتمون درک میکنیم این است که چیزایی که میگیم حسن است یا چیزایی که میگیم قبیح است اینا یه امور نفس الامری، ما خودمون بنا میگذاریم و خودمون در میاریم به خاطر یه مصالحی، نه، اینا یه واقعیاتی است که ما اونا رو درک میکنیم، مثل فرمولای ریاضی، فرمولایی که در علوم هستش، اینا رو بشر میسازه یا یه واقعیاتی است اونا رو درک میکنه. مثلا قانون علیت رو بشر که نمیسازه، بنا برش نمیذاره که خب حالا ببینیم، حالا اشکال، حالا فعلا اشکال اول رو داریم بحث میکنیم، حالا شما این چه نقضی بر اشکال اوله؟ خب این یه واقعیتیست، داریم عرض میکنیم این یه واقعیتیست که این چنین نیست که اینا آراء محموده باشه و هیچ واقعیتی جز همین که رأی مردم است و بنای بر اون گذاشتن ندارد نیستش. یه امور واقعی است مثل سایر فرمولای علوم که اونا هم یه واقعیاتی است. حالا عقل اونا رو چکار میکنه؟ درک میکنه. حتی اونا مخلوق هم نیستن. قانون علیتی مخلوق خدای متعال نیست. یا فرمولای ریاضی که 4 به اضافه 4 میشه 8 مخلوقه، یعنی خدا قرار نده بود اینا 8 نمیشد. این همون عبارتی که میگن ما جعل الله المشمشت مشمشه ولیکن اوجده ها، همینه که اینا رو دیگه خدای متعال چون خود ماهیات خود این امور نه قابل جعل مرکبن که و نه قابل جعل بسیطن، یعنی بخواد به اینا وجود بده، وجود به اینا نده، اینا امور واقعی هستن که شهید صد میفرماد که لوح واقع اوسع از لوح وجوده، یعنی یه چیزایی حالا زیر خناقه که میگیم واقعیت، یه چیزای واقعیت داره اما موجود نیست. بله وجود خارجی، وجود ذهنی، یه وجود ذهنی که مفاهیمه، خود اون مطلب وجود ذهنی هم نداره، اصلا وجود نداره اینا، اینا یه امور واقعی هستن. فلزاس از بودن اینا تکثر واجب الوجود هم لازم نمیاد که بگیم که واجب الوجود متکثر میشه، اونها وجود نداره. بله بله مصداق عدم معدومن، یعنی وجود ندارن، معدومن اینا، ولی یک واقعیاتی هم که عقل اونا رو درک میکن، یعنی همین، یعنی همین، یعنی چی ندارن. خب حالا دیگه اینا سر جا خودشه، اینا دیگه سر جا خودشه. خب پس بنابراین به خدمت شما عرض شد که این اوسع از سقع وجود است معناش همینه، یعنی عدم معدومن ولی واقعیتن. این واقعیت معناش موجود بودن نیست، یعنی گزافه نیست، یعنی باطل نیست. حالا اینا ولو اینکه مثلا بعضی هم یه هرچی واقعیت داره پس وجود باید داشته باشه. نه، این ملازمه بین این دوتا مطلب. بله؟ فی علم الله. خب فی علم الله یعنی چی؟ یعنی خدا هم اینو میدونه، یعنی خدای متعال میداند، نه اینکه خلقش کرده. خدا این رو هم میداند، خدا همه چیز رو میداند. خدا بر اساس همین حکمت هایی که میحکیم است، همه حکمت ها رو میداند، فلذا بر اساس اون حکمت ها انسان رو خلق کرده، عالم رو خلق کرده و این همه برکات رو به راه انداخته. نه اینکه این برکات رو او خلق کرده به من که ای خلق کرده برکات نبود. احسان به دیگری مثلا خوب است، این نبود. ظلم به دیگری بد است، این نبود. اینو خدا خلق کرد، ای خلق نمی‌کرد این همچین چیزی وجود نداشت. نه، اینا نیست دیگه. نظام بالفطره و بالوجدان درک بکنیم مسائل رو. این پس اشکال مبناییه. یعنی آقای اصفهانی اشکال بنایی نمی‌کنه، این اشکال مبناییه بر ایشون. ایشون قبول نداره این مطلب رو. ولی اونچه که بزرگان دیگری از معقول و منقول و در اصول فرمودن این. اشکال دوم این است که اگر این فرمایش درست باشه که شما میفهمید در مزار نفسانی، چون داعی نفسانی وجود داره، اونم داعی به این قوت، دیگه جا نداره که بیان حسن و قب درست کنن. جواب اینه که انسان همونطور که خودشو دوست داره عواطف هم داره، عواطف نسبت به دیگران، دلسوزی نسبت به دیگران داره. یعنی آدم یه فقیری که مثلا میبینه تو واقعیت داره، یه عذاب وجدانی میگیره اگر بخواد همینطور رد بشه و به او کمک نکنه. یک افتاده ای رو میبینه که احتیاج به کمک داره، از دست اینم بر میاد. اینا رو انسان میبینه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. آدم میبینه یه اعمایی داره رد میشه، کنارش چاله یه چاهیه، همطور بگه رد بز بیفته توش، یا نه انسان ناراحت میشه. پس اینجور نیستش که هرچی راجع به دیگران است دای نفسانی لولا حسن قب وجود داشته باشه. نه، ما نسبت به دیگران هم بعضن اینو داریم و همون جا شما میبینید که مورد حسن قبول و اغلایی هم هستش. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرین است یک گوهرن، این یه واقعیتیست. این اشعار که به زبان شعرهای بزرگ اومده، اینا همون مافز زمیرهاشونه که تجلیه در اشعارشون کرده. یعنی یه واقعیتیست که در انسانها وجود داره. پس بنابراین داعی این نیست فقط، ما دعای دیگه ای هم داریم. یا حالا دیگه بالاتر از این داریم، حتی در مورد خدای متعال خلق کرده انسان برای که تمجیدش بکنن، یا نه این برای این است که خب احسان به دیگران میخواد بفرماید. پس بنابراین این که شما میفهمید هر جا داعی نفسانی وجود داشته باشد، اونجا دیگه وجهی برای حسن قبه اقلائی نیست. حالا لو فرضنا که حسن قبه اقلائی امور واقعی نباشن، آراء محموده باشن، بناعات اقلائیه باشن، این فقط در جاییست که داعی نفسانی نباشد. نه، ما مواردی میبینیم که راجع به دیگرانه، داعی نفسانی هم وجود داره، مثل عواطف، احساسات، اینا وجود داره. در این حال در اون موارد این احکام عقلیه هم وجود داره. ثالثاً این برهان، این فرمایش ایشون نمیتواند اثبات کند که در اون موارد که داعی نفسانی وجود دارد این بناعات اقلایی وجود ندارد، چون ایشون دارن اقامه برهان میکنن، دلیل میکنن برای این که در مواردی که دوای نفسانی وجود دارد دیگه حسن قبه عقلی وجود ندارد. و برای اون که نیازی نیست با وجود اون داعی نفسانی. جواب اینه که ممکنه گفته بشه این لا یدل علی ذلک. چرا؟ برای این که ممکنه عقلا برای تأکید بیان این اعتبار رو هم بکنن. بله میگن داعی نفسانی وجود داره، ما هم اینو قرار بدیم دعاتشه بشه، دوائی اقوا بشه، برای تقویت، برای تشدید، برای تأکید بیان مسئله حسن قبر رو هم در کنارش قرار بدن. خب این غیر عقلایی نیست. به چه دلیل میفرمایید حتی مسئله تأکید مورد توجه عقلا نیست، فقط ضرورت ها مورد توجهشونه در تحسین و تقویه عقلی؟ حالا این مبنا رو هم بپذیریم، فقط ضرورت هاست تحسین و تقویه در فقط مورد ضرورت هاست؟ نه، همونطور که ما واجبات داریم، مستحبات داریم، حرام داریم، مکروه داریم، توی حسن و قبح هم همینجور داریم. حسن در حد لزومه، حسن در حد استحبابه، حالا تعبیر فقهی ازش بخواییم بکنیم. قبیح در حد حرمت، قبیح در حد کراهت. خب اونجاها که دوای نفسانی وجود داره، اونجاها به داعی این که اون داعی نفسانی رو تقویت بکنن این کار رو میان میکنه. به خصوص اونجاهایی که داعی نفسانی وجود داره اما میبینن که عقلا میبینن انسانها تحت تأثیر قوای دیگرشون واقع میشن. خود ایشون دیروز فرمودن، نقل کردیم، فرمودن عقلا بعض وقتا، خیلی وقتا کاراشون بر اساس عقلشون نیست، بر اساس قوه شهویه یا غضبیه شونه. فلذا فرمود اگر میبینیم عقلا یک کاری رو میکنن یا یک کاری رو ترک میکنن، به مجرد این نمیتونیم بفهمیم به این که بنا اونها به ما هم عقلا بر اینه. نه، ممکن به ما هم تحت تأثیر شهوتن یا غضبن این کارو دارن میکنن، نه به ما هم عقل. مثلا الان تو روزگار ما این مسئله که میگن این همه بیماری هایی که به وجود اومده، چاقی مثلا، دیابت مثلا، فشار خون، چرا؟ عقلا میدونن اینا رو، خبرم دارن، اما پرخوری و بی‌تحرکی و فلان که با چیزاشون بیشتر سازگاره، خب اینا دنبالش میرن، دنبال اینا میرن، خب به این که میدونن اونا هم هستش. حالا اگه عقلا در اینجا بیان بگن درست این دوافع نفسانی است، علم به مذرت دارن، اما اینا میبینیم که اون قوای شهوانی و غضبی و اینا نمیتونه مهارشون بکنه، اون وقت بیان به خاطر این یک تمجید و تحسین یا تقبیح و مذمت قرار بدن، این چه اشکالی داره این کارو بکنه؟ بنابراین این بیان نمیتونه اثبات بکند که عقلا ندارند. بله، حالا شما اون بیان قبلیشون این بود که ما اونی که مشاهده میکنیم اینه و اون نیست، این یه بیانه. اما اگه بخواد با این استدلال بگید اصلا اونجا حوزه حسن قبر نیست برای عقلا، این بیان نمیتونه این مطلب رو اثبات بکنه. خب و اما بیان چهارم، بیان چهارم از این محقق بزرگ این هست که ایشون یه مطلبی رو به عنوان شاهد ذکر کردن. ما این مطلبی که ایشون رو به عنوان شاهد ذکر کردن به عنوان یک بیان برای این مطلب ذکر میکنیم. در صفحه 96 پایان صفحه هست. و یشهد لما ذکرنا من عدم قبح الاضرار بالنفس انه لو کان کل اضرار بالغیر ظلما قبیحا لو خلی و نفسه لمرتفع قبحه به مجرد عود منفعت الی. ایشون بیان دیگرشون اینه که این دفع ضرر محتمل وجوبی نداره، یا اقدام بر ضرر محتمل این قبح نداره. شاهدش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر واقعا این چنین بود که قبیح بود اقدام بر ضرر محتمل، اگر این چنین بود، این باید با مجرد یک مزاحم اقوا یا طرب به یک عنوان مصلحت دار و منفعت دار نباید این قبح زائل می شود. چیزایی که قبحش واقعا قبیحه اینجور نیستش که به ادناشه یه منفعتی یه چیزی اون قبحه بپره و بمبره. مثلا دروغ گفتن چیه قبیحه؟ آیا این دروغ گفتن که قبیحه به مجرد که این منفعتی به شخص یا به دیگری برسه قابله؟ خب مغازه داره پس یه دروغ بگم برای این که سود ببره. اگر سود باعث میشه که قبح کذب از بین بره، پس بنابراین به خاطر منافع هی دروغ بگه، بگه قبیح نیست. یا به دیگری دروغ بگه، به دیگری دروغ بگه برای اینکه میخواد منفعت ببره اون دیگری، یه دروغی به اون بگه تا اون منفعت ببره. نه، به مجرد این میبینیم که لا یرتفع. با حالی که میبینیم مضرت بر نفس یه منفعتی باشه، خیلی وقتا چیه؟ زود قبحش از بین، یعنی قبحی نداره اصلا. اگه یه منفعتی داره قبحی نداره. خب این دلیل بر چیه؟ الان مثلا فرض کنید حالا به دیگران منفعتش برسه، به انسان. اگه انسان کلیهشو بخواد بده، یکی از کلیهاشو بخواد بده، اون مضرت که هست نقص در بدنه، اما کلیهشو میده برای این که مثلا قرضاشو ادا بکنه، بدهکاره، برای خاطر این میره کلیه میده قرضاشو ادا بکنه. خب این مشکلی نداره، خیلی بدهکاری داره، فلان آبروش در خطر، این کارو میکنه. ایشون میفرمان که همین این نشون میده که این نباید اضرار به نفس مثل کذب نیست، مثل ظلم نیست، مصداق ظلم نیست. اگه اینجوری بود نباید با این به این زودی یا با این چیزا قبحش از بین بره. ما در اون مواردی که قبح داره خیلی وقتا باز قبحش هم از بین نمیره. اگر اون چیزام پیش میاد قبحش از بین نمیره، فقط عقل میگه تو امر دائر شده بین دو تا ضرر، دو تا فاسد و افسد، اونجا میگه خب ناچاری باید این یه طرف رو انتخاب بکنی، نه اینکه قبحش از بین رفته. ظلم امر دائر شد بین دو ظلم، خب اگه هم دائر شد و انسان چاره جز این که نداره، یا این ظلم یا اون ظلم انجام بده، ظلم ها ظلم هر دوش هم قبیحه، قبیحه نمیره. تو عقل میگه اون که ظلمش کمتره انجام بده. مثلا جائری میگه یا زید رو بکش یا اموالش رو بردار، قصد کن بیار برای من. خب هر دوش ظلم، ولی عقل اینجا میگه چی؟ الان مال او آوردن که از ظلم بودن بیرون نمیره که، اما میگه اینو انتخاب بکن، اون ظلم بیشتریست. ظلم با یا اگر بعض وقتا عناوینی برش مترتب بشود اونجا هم همینطور، ولی اینجا میبینیم اصلا قبحی نداره. پس این نشانه است بر این که و شاهد است بر این که این چنین نیست. فرموده و یشهد لما ذکرنا من عدم قبح الاضرار به نفس، که این قبح نداره. انه لو کان کالاضطرار بالغیر ظلما قبیحا لو خلی و نفسه، اگه این چنینی بود لمرتفع قبحه به مجرد عود منفعت الی، باید برداشته نشه. کما لا یرتفع قبح الکذب به مجرد جلب منفعت الی نفسه او الی غیره. بلا؟ نه، آقای آخوند خراسانی می فرمود که ما چون مواردی می بینیم که قب نداره و قلا اقدام میکنن، می بینیم کذا هست، بس می فهمیم قب ذاتی نداره، ولی نباید وقت ایشون می گفت که ایشون فرمود که چی؟ نه این کلام شما کافی نیست، برای خود این ممکنه مثل کذب باشه. اون مواردی که می دین نداره شاهد نمیشه که لوخلیه و تبع هم نداشته باشه، شاید لوخلیه و تبع داشته، ولی اینجا ایشون داره میگه نه این حتی مثل کذب هم نیست که لوخلیه و تبع، ایشون داره اینو نه این مثالی که من زدم که معتنابه است دیگه، این کاسب نه هرچی دروغ بگه روزی 10 میلیون استفاده میکنه، اطراف حرم و خدمت شما این خدمت شما غربا که میان از کشورها و فلان چه خبر دارن اینا، خب گرون بفروش دروغ بگو، درست؟ اینا معتنابه هم هست، بعد از چند سال صاحب چند تا خونه میشی و چند تا ماشین میشی و نمیدونم فلان و ولی که اینا خیلی ضرر داره. من بعضی از آقایان پاکستان دیدم که یک عقده‌ای در دلشون هست که یکی از بی احترامی، یکی از این کلا سر گذاشتن که این چجور میشه که ما ظاهر حضرت پسر معصوم هستیم، زوار هستیم، اینا اینجوری. بعضی و بعضی هم اونقدر خوبان که واقعا علا ایالن. این هم به خدمت شما ارشادات که فرمایشیست که ایشون فرموده، این هم محل کلامه، یعنی این چه برهانی بر این مسئله هست که خب یه برهان داشته باشیم که اگه چیز قبیحه نباید قبحش به اینطوری بعد باشه، خب قبحش به این شکل اگه باشه، به خصوص که شما امر نفس الامری اینا رو نمیدونید، میگید بنای اوغلاست، خب وقتی بنای اوغلا شد یا تحدد به همونی که اوغلا قرار دادن لمصلحت، چون مجعوله دیگه، مجعول اوغلاست، نه امرو نفس الامریه، روی مبنای خود ایشون که این مجعول اوغلاست، چیزی که اوغلا آمدن درست کردن بنابرش گذاشتن، ما باید ببینیم اون بر چه مقدار مصلحت دیدن تتحدد به همون مقدار. میگن نباید بشود، چرا نباید بشود؟ بعد دید مسائلش چجوریه، خب اوغلا دیدن که بله، مثلا میگن آقا ضرر به نفس زدن چطوره؟ این قبیحه. یعنی چی قبیحه؟ یعنی نکوهش میشی. اما اگر یه منفعتی داشت، نه دیگه، منفعت داشت اب ندار، اگه دروغ بی منفعت بگی من نکوهش میکنی، تو استحقاق نکوهش داری، برای که کار سفیهان است. اما این منفعتی گیرت میاد، حالا هرچ اب ندار. خب واقع اینجور نیست، ممکنه اینجور باشه، چون با چه برهان دیده؟ برهان که اقامه نمی کنید بر این اگر بود نباید بشود، نه میگیم اگر بود نباید بشود نداره، اگر اینجور بود اشکالی ندارد بشود، چرا؟ چون اوغلا به این شکل قرار دادن، میگن نباید بشود، نمیگه ندادند، میفرمان اگر اینجوری بود لوکان کل ازرار بالغیر لوکلی لمرتفع قبحو به مجرد این، میگیم چرا لمرتفع قبحو؟ ممکنه جوری قرار دادن که یرتفع، چون میگه اوغلاییه مجعوله. اگر امور ذاتی بود شما میفرمودید بله باید مرتفع نشه، وانی که مرتفع میشه معنیش ذاتی نیست، در امور نفس الامری میشه اینجور استدلال کرد، اما اینجا نمیشه وقتی که لمرتفه، چرا لمرتفه یا بیارتفه؟ چون بیش از این قرار ندادن، اینجور قرارش دادن، تتحدد به همونی که قرارش دادن، چون مبنای شما اینه. خب این هم به خدمت شما عرض شد که بیان چهارم بود. پنجم این بیان که باز از این محقق بزرگوار هست، نه ملاک داره، ملاکش این نه خود نال الله من نال ملاکش قبه ظلمه. خود قبه ظلم از کجا در اومده؟ خودش قبه ظلمه رو داره میگه بنای اوغلاییه. بله، یعنی مصداق اون قرارش نمیدن، یعنی قبول داره که میگه یه چیز رو اومدن ام القضایا قرار دادن، گفتن ظلم قبیحه، ظلم رو بنا گذاشتن که قبیحه. بعد اینا چون مصداق اون چیزیست که بنا گذاشتن قبیحه، میگن پس اینم قبیحه. ولی حسن قب اصلا میگه معناش همینه، غیر از این معنای نداره حسن قب. فرمایش اخیر ایشون که اینو بیان پنجم قرار میدیم اینه که ایشون میفرمان که در محتمل الضررها مسئله حسن قب قابل پیاده شدن نیست. اگه بخواد عقلا بگن محتمل الضرر رو انجام نده یا اقتحام در اون نکن، این از باب حسن قب نباید باشه، باید از یه باب دیگه باشه. از باب حسن قب نمیشه، باید از باب دیگه باشه. و به ما این که اون باب آخر هم ما دلیلی برش نداریم، پس نمیتونیم تصدیق کنیم، راهی نداریم بر اون راه آخر، پس نمیتونیم تصدیق کنیم که عقلا واجب میدونن دفع ضرر را، ضرر محتمل دنیایی رو. توضیح مطلب این است که ایشون میفهمن که حسن و قب حسن است یا قبیح است. این امری است که دائر مدار علم و عمده. اصلا نمیشه گفت یه چیزی قبیحه و تو استحقاق ذم داری، نکوهش داری، مگر این که تحقق اون فعل از فاعل عالمن عامدن باشه. در غیر این صورت معنا نداره که بگیم قبیح تو نکوهش میشه. کمی که حسن هم همینجور، حسن هم در جاییز که عالمن آمدن باشه. مثلا ضرب یتیم، این اگه این شخص نمیدونه که این با این کتک زدن اون آدم میشه، یه آدم خطاکاریه، مثلا درس نمیخونه، مدرسه نمیره و این برای آیندهش خیلی زیانباره، این یه دوتا سیلی بهش میزنه، نه برای این، برای خاطر اینکه نذاشته بخوابه، مثلا سر و صدا کرده بچه بود، اتفاق او خیال کرد برای مشق ننوشتنش بود، برای درس نخوندنش بوده، برای مدرسه نرفتنش بود، این باعث شد که تصمیم گرفت که بره مدرسه و درس بخونه و اینها. این ضربه میشه حسن؟ نمیشه، چون عالمان آمدن نبود و بدونه برای این کار دارم میکنم. نقطه مقابلش هم همینه، اگر بدون علم، بدون توجه، پس اونو قصد نداشته، پس اون احتیاج داره به چی؟ به قصد. فلا یصدر ضرب الیتیم حسنا الا اذا صدر به عنوان تأدیب اختیارا ولا یکفی سیرورته مصداقا للتأدیب واقعا. این فایده نداره. یا به خدمت شما عرض شود که صدق فرماد لا یستر قبیحا الا ازا صدر به عنوان کنی مهلکن للمؤمن ان علم و عمدن ولا یکفی کنه واقعا کذالک. خب خدمت شما عرض شد که داشتن یک ثبت نامی میکردن که مثلا جایزه بدن به ادعی بر حسب ظاهر اینم یقین داشت اینجوریه، گفتن این آقا زیده، گفت بله این زیده، اسمشو بنویسید. بعد معلوم شد که این مأمور ساواکه و اینو حالا گرفتن بردن اعدامش کرد. یکی از دوستان ما که حالا مزیج از افاضل حفظه الله میگفت من تو مسجد خان حجره داشتم، ساواک اومد که بعضی ها رو بگیره، اونجا یه لیستی دستش بود. من خب حالا نمیدونست که من کیم، یکی گفت اسمی رو برد، گفت شما مثلا اون هستید آقای مثلا فتحی هستید، گفتم نه اسم من پایینش، گفتم من اینم. خب من اینم، خب لازم نبود بگه من اینم، خب میگه فتحی هستید، نه خب میرم. خودش گفت من این هست. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که حالا این خودشو در هلاکت انداخت، توجه نداشت، اون غافل بود. این راست که من این هستم یا این آقای زیده، این راست وقتی قبیحه که آل من آمدن باشه، که این راستی منجر به احلاک اون مؤمن میشه، درد سر اون مؤمن. اما اگر نه واقعا نمیدونستم چیزی، بلکه برعکسش خیال میکرده که این بگه نفع اونه. این ایشون میفرماد که الا ایالن پس چون این چنینیه، ما در موارد دفع ضرر محتمل علم و عمتی نداریم، نمیدونیم این ضرر هست نیست، احتمال ضرر میدونیم، نه اینکه میدانیم ضرر، پس علم و عمدی نیست. حالا که علم و عمدی نیست، پس نمیتونید بگید دفع ضرر محتمل، بگید دفع ضرر محتمل از باب حسن و قبح دفعش حسن، اقدامش قبیحه، چون اینجا علم و عمدی وجود نداره. بنابراین اگر بخواید بگید عقلا بنایشون بر دفع است و عدم اقدام است، باید یه وجهی غیر از حسن و قبح داشته باشه، که ما در عقلا داریم. گاهی عقلا یه بناعاتی دارن که ربطی به حسن و قبح نداره، به خاطر یه مساله یه بناعاتی رو عقلا دارن. مثل چی؟ مثل عمل به ظواهر مثلا، یا عمل به خبر ثقه و خبرش کسی که معتمد است. اینجور نیستش که عمل به خبر ثقه حسن داشته باشه، این که باریکلا بهش بگن اگه نکرد زم داشته باشه، نکوهش داشته باشه. نه اینجوری نیست، کسی میگه من عمل نمی کنم، میخوام احتیاط کنم، دنبال علم بره، اشکال نداره، دنبال اطمینان میره، اشکال نداره. ولی دیدن چون اگر امر رو بر علم بخوان بگذارن، بر اطمینان بخوان بگذارن، این کار صعب میشه، خیلی کارا انجام نمیتونه بشه، گفتن اینم اشکالی نداره، بنایشون بر این قرار داده شد لمصلحتن، این دیگه کاری به حسن و قبح نداره. حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، حجیت ید، اینا ربطی به حسن و قبح نداره، اینا یه مسئله اخری داره. ایشون میفرمایند که اگر شما بخواید بگید ضرر محتمل واجب و دفع است یا اقدام به او قبیح است، این از باب حسن و قبح نمیشه، چون علم و عمد درش نیست. اگه بخواد باشه باید چی باشه؟ باید یک منشأ، یک بنای دیگری وجود داشته باشه. و ما برای این بنای آخر دلیل نداریم، دلیلی نداریم که همچین بنای آخری عقلا داره. بله در حجت ظواهر دلیل داریم، در مثلا خبر و ثقه دلیل داریم، اینجا دلیل ندارم که همچی بنای دیگری از اغلا تبنی شده است. نعم یعقل من هم بنا اون آخر به نحو البنا علا حجیت ظاهر و حجیت خبر ثقه به حیث تتنجز المفسدت الواقعیت المحتمله به احتمال ها علا تقدیر ثبوت ها الا انه لا طریق الی. طریقی ما نداریم. اگر شما بخواید بگید طریق داریم، طریقش اینه که ما بینیم از ضرر فرار میکنم، جوابش اینه که این فرار از ضرر دلیل بر این نیست که همچی بنایی گذاشتن. اون فرار به خاطر جبلتشونه و این است که لا یقعوفی، نه برای این که همچی بنایی مادن گذاشتن. پس بنابراین نهایت امر این میشه که پس حسن و قبه عقلی که اینجا نمیتونه پیاده بشه، بنا آخر هم اثبات نشده، دلیلی بر او نداریم، پس قاعده دفع ضرر محتمل یا وجوب دفع ضرر محتمل یا قبه اقدام با ما فیه ضرر المحتمل، این مثبتی نداریم. فلذا در آخر کار میفرمایند و من جمیع ما ذکرنا تبین انه لا صحت لوجوب دفع الضرر المحتمل لا به ملاک تحسین و تقویه العقلیین ولا به ملاک آخر یجدی فی المقام. پس فلیحذف هذه القاعده من سجل القواعد. این هم به خدمت شما هست که فرمایش اخیر ایشون هستش. خب حالا این هم باید دربارش چه گفت ان شاء الله. صلی الله علیه. خب بحث ما دیگه ادامه نمیخوام بدیم، برای اینکه آقایانی که تبلیغ میخوان مشرف بشن یا کسانی که هنوز قصد تشرف دارن به عتبات عالیات و اینا قهرن تعطیل میشه. ظاهرا یک شنبه آخر سفر هست که روز شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست، بنابراین دوشنبه میشه اول ربیعه که اون روزم محتمل از شهادت حضرت عسکری علیه السلام باشه. وقت ما فقط بریم سه شنبه رو بخونیم دیگه، این یه روز در این وسط اونم ملحق به قبل و بعدش میکنیم. انشاءالله شنبه ششم ظاهرن چهارم ربیع و ششم آذر انشاءالله شیشم ربیع انشاءالله. صلی الله علیه و آله و محمد.